ایران کشور مسائل حل نشده است. یکی از تخصص حاکمان و مدیران ما تبدیل هر مسئله کوچیک به بحران و ابر بحران هستش، که یکی از این ابر بحرانهایی که هممون درگیرش هستیم صنعت خودرو هستش که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم. من یاشار سلطانی هستم و شما مهمان من در برنامه راه دیگرید. امروز قراره که با مصطفی میرسلیم نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی خسروانی کارشناس خودرو در این رابطه صحبت بکنیم. با من همراه باشید.
دو تا صندلی اونورتر، دو تا صندلی اینورتر از مجامعی که شما هستی افرادی هستن که تا اینجا با قطع سازا دستشون توی کازن. اونا شما رو میفرستن جلو که توجه ها بره به سمت شما.
نه من میگمش میرم، من اصلا حوصله تو بس کردن ندارم.
پدر بزرگای ما همه تیپ شما هستن، فقط میگن همینی که من میگم. منتها فرقش چیه؟ اونا کنترل تلویزیون و کولر دستشونه، جناب عالی کنترل مملکت دستت گرفتی.
این کاغذ جلوته، یادداشت کن تو حرف منم نپر.
دیگه دفتر چلبرگم داره پر میشه بس که دارم یادداشت
میکنم. مردم رو ما با سیاستای غلطمون دلال کردیم.
ببین تو این کارت $1,000,000 پول.
اوکی؟ از کجا بودی؟
هست باز کردن دیگه.
حساب دارم.
دقیقاً میخوام به سوال ایشون برسم که از کجا آوردی و بعد ور داریم. گوش بدید.
به نظر من همواره واردات 1 تا 2,000
100 تا 200,000.
نه 1 تا 2,000.
اون که گوشت لای دندونه.
1 تا 2,000 یعنی 1% نه 1 در 1,000 یا 2 در 1,000 میتواند کمک بکند به اینکه ما ابتکارها رو متوجه بشیم.
من انقدر شما رو دوست دارم چون شما هدیه خدا برای من بودی. اصلا میدونی چرا؟ من ماشین 300 میلیونی خریدم شده 8 میلیارد.
دقیقاً همون موقعی که داریم متکشفر میرسیم به این مرحله که خودمون بتونیم طراحی کنیم، روی خودمون بیستیم، این حرکت ها شروع میشه که واردات بکنن بیان دو متره بچاپن این کشور رو باید بریم بگیریم. خواهش میکنم.
خب خیلی خوش آمدید جناب آقای مهندس میرسلیم، جناب آقای خسروانی.
سلام.
به برنامه راه دیگر اجازه بفرمایید از شما شروع بکنیم آقای مهندس.
من خوش آمدید.
ما از حواشی اجازه بدید شروع بکنیم. اگر توهین به پراید یا سمند بشه، این توهین به رهبری لحاظ میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که اینجا اهمیت داره به نظر من این است که برداشت از یک متن نمیتونه سلیقه‌ای صورت بگیره، باید کل متن مورد نظر قرار بگیره. اون متنی که دوستان ما مطرح کردن به متن کامل و شاملیه و چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه توهین نباید بشه به تولید داخلی. مقام معظم رهبری هیچ وقت توهین نکردن، انتقاد کردن، انتقاد بسیار لین خوبی کردن، خود ما هم منتقد هستیم ولی توهین نکردن. پس کسی که میاد توهین میکنه به تولید ملی، توهین میکنه به دستاورد هموطنان ما، توهین میکنه به اونا، توهین میکنه به مهندسان ما، به کارگران ما، به فناوران ما. خب این توهین یه توهین ملیه.
نه ارتباط اون به رهبری چی بود؟
ما بدهی که اشاره کردن که مثلا مقامات مهربی هم ایراد گرفتن از کیفیت. بله درسته، ایشون دفاع کردن از کارهایی که در کشور انجام گرفته برای تولید داخلی در سال 89. بعدها هم گفتن که باید دقت بشه، کیفیت مطلوبی نیست، باید اصلاح بشه. یک برخورد بسیار مؤدبانه، بسیار لین و سازنده. و
سازندگی شما میبینیم؟
طبیعتاً. یعنی اگر که خود ماها ببینیم که یه وقتی در زمینه محصولی اشکال فنی وجود داره، خب باید انتقاد بکنیم که اصلاحات صورت بگیره.
نه یعنی وضع موجود خودروسازی ما این نشوندنده اینه که به تذکرات رهبری توجه شده؟
سعی کردن توجه بکنم، بله. کوششی خوبی کردن و دستاوردهای خوبی هم داشتن. نه اینکه به طور کامل موفق شدن، ولی بسیار زحمت کشیدن، کار کردن با توجه به محدودیت هایی که وجود داشته. به نظر من قابل دفاعه. معنیش نیست که هیچ گونه نقصی و ضعفی الان وجود نداره، طبیعتا وجود دارد، دلایل هم هست. ولی اینکه بخوایم ما توهین بکنیم، بگیم که اینا لگن، اینا آشغال، اینا توهین به کشور محسوب میشه در واقع، چون این صنعتی داره کار میکنه.
چون یه انتقادی، بله، چون یه انتقادی شده بود که هر چیزی رو ما ربطش بدیم به دفتر رهبری یا به رهبری، اینا شاید مثلا چیز نبوده. مجمع دفعه اول اومد طرح واردات خودرو کار کرده رو لغو کرد و این رفت دوباره مجلس، دوباره اومد و مجمع اخیراً تاییدش کرد. هیئت عالی نظارت در مجمع چرا اصلا به این موضوع ورود کرد؟
دلیلش این بود که
بعد تا الان کجا
ما قوانین رو ببینید، قوانین رو چه به صورت طرح باشه چه به صورت لایحه، وقتی کارش در مجلس تکمیل میشه در هیئت عالی نظارت بررسی میکنیم که آیا مغایرتی با سیاست های کلی ابلاغی دارد یا ندارد. این لایحه الحاقی که آمد از طرف دولت اومد، خود لایحه خیلی شتاب زده اومد، درست در همون زمانی بود که موضوع استیضاح
وزیرستان
آقای فاطمی امین مطرح بود. برداشت خود من اینه که این شتاب زدگی در ارسال یک لایحه الحاقی برای نوعی نجات دادن وزیری بود که به استیضاح کشیده شده بود، چون اساسا وقتی که این لایحه الحاقی اومد هیچ گونه پشتوانه فنی نداشت.
درست.
نمی گفت چرا باید دست دوم وارد بشه، در چه حدی باید وارد بشه، چگونه باید وارد بشه، چه نکاتی باید مراعات بشه، اصلا فقط اینها بود. پس اون دلیلی که احساس میکنم من دولت داشت خواست بالاخره قوام دولت رو حفظ بکنه، استیضاح رأی نیاره اینا، ولی خب این اثری نذاشت. اما چرا حالا مجلس شما میگه آقا تحلیلت چیه که مجلس رأی داد به این قضیه؟ بله مجلس رأی داد، درسته، منتون مجلس هم در سال آخر گرفتار یه سلسله مسائله که برمیگرده به کسب رأی حلال. نمایندگان میخوان که نشون بدن برای مردم کاری کردن، چون در جامعه این حالت وجود داشت که خب حالا بالاخره خودروی وارداتی هم خوبه، به درد ما میخوره، ما رو نجات میده از این وضعی که الان داریم با گرون شدن خودروها. اینها نمایندگان هم سعی کردن که در واقع مراعات کنن اونی که در دل مردم بود دیگه، برای جلب آراء مردم،
خواسته عمومی.
بله، نه اتکای یک بررسی کارشناسی قوی که در کمیسیون هم انجام گرفته باشه اون بحثی کارشناسی و بعدم ما در مجلس رأی بدیم. اونم یه رأی گیری به نظر من رأی گیری نبود که شأن مجلس انقلابی رو کاملا مراعات کرده باشه.
بله.
من هم دارم انتقاد میکنم الان برادرانه به دوستانمون در دولت که این کار کردن، هم انتقاد دارم میکنم به همکاران خودمون در مجلس، انتقاد برادرانه دارم میکنم که مستمد من این است، ما کاری که کارشناسی شده باشد رو رأی‌گیری نکردیم. اینا نشون دهنده این استش که اساساً کار قانون‌گذاری بدون طی مراحل کارشناسی خودش انجام گرفته. این یکی از بخش‌های سیاست‌های کلی قانون‌گذاریه و ما در هیئت عالی نظارت رد کردیم به دلیلی که انطباق نداشت با این بند از سیاست‌های قانون‌گذاری و بخشی از بندهایی که برمی‌گشت به موضوع اقتصاد مقاومتی و سایر 18 مورد اختلاف
جدی
داشت با سیاست‌های کلی رد شد.
ببخشید من میتونم یه سوال ازشون بپرسم؟
خواهش
میکنم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای میرسلیم.
سلام علیکم.
در فرمایشاشون چند تا مسئله مهم بود، یکی اینکه اذعان کردن که این موضوع خاص عمومی مردم هست. این به نظر من مهمترین نکته بود که ایشون هم میپذیرند و قبول دارن که همه مردم اینو خواستن و فهمودن که چون مردم مجلس میخواد با دل مردم راه بیاد. خیلی خوب، اساسا هم باید ذات مجلس همینه دیگه. مجلس اگر پارلمان مردم، وقتی منتخب مردمان رفتن اونجا که نظر مردم رو در واقع تعمیم بکنه. اما سوالم اینه که حالا شما به نظر من یه چون خودزنی کردین تو بحث نماینده های مجلس و مجلس رو تخریب کردی و متهم کردین به سیاسی کاری که اینا چون سال آخره خواستن یک حرکت شعاف انجام بدن. آیا اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع اونا که انتصابی هن، اونا که سال آخرشون نیست، اونا چرا تایید کردن؟ اونا که اونا میخواستن شعاف کنن یا مثلا میخواستن دل مردم رو به دست بیارن؟
مثلا به فرض مسببه اخیر رو میگید؟
بله. بالاخره این مسببه تایید هیئت عالی نظارت و مجمع هم گرفت.
بله.
آقای میرسلیم میفرمایند که نمایندگان برای سال آخر یه کاری کردن که دل مردم رو به دست بیارن. خب این یعنی این که تو اون 3 سال کاری نکردن که دل مردم رو به دست بیارن و خواستن یه برگ برنده رو بکنن. اما مسئله اینه که خب این رفت تو مجمع تایید شد. اوکی، مجمع که انتصابی، اون که سال آخرش نیست.
مثلا اونجا عزیزانی
هستن که سالیان هستن.
سوال شما جواب بده. من که هم اظهار نظر میکنم اینه اظهار نظر آزاده.
بله بله.
و ابایی هم ندارم از این که نظریت خودم رو طور مستدر خدمت شما بیان بکنم.
بله همینطور.
اگه میگم که لایحه اومده بدون پشتوانه کارشناسی، اگه وجود داره این کارشناسی نشون بدید شما.
بله.
چه تعداد خود رو ما اگر وارد بکنیم مشکل مردم حل میشه؟ آره. مشخص نیست.
چرا مشخصه؟ ولی خب بازم من
چه مواقعی وارد بشه بعد؟ در چه شرایطی وارد بشه بعد؟ مشکل مردم حل میشه. اینم باز توی لایحه مشخص نیست.
بله.
یعنی استدلال هایی که باید پشتوانه کارشناسی این لایحه باشه وجود نداره. ما اگه بخوام چیزی رو
بله. عدم اعلام تعداد و سقف کاملا حساب شده هست و برای کاراتر بودن این طرحه، چون که اعلام هر گونه، حالا من در ادامه توضیح میدم، نمیخوام که فرمایشات ایشون لغو بشه، ولی سوال مشخصم این بود که ایشون فرمودن که همکاران خودشون رو متهم کردن که میخوان یه کار شعاف سیاسی انجام دادن که رأی بگیرن.
نه حالا ولی که من شعاف نگفتم، شعاف باشی بیگانه است، شما فارسی صحبت بفهمید.
اما این که یکی در واقع خواستن رأی حلال بگیرن، یه کاری به دل مردم
انجام بدن،
من میگم خیلی خوب، به فرض صحت هیئت عالی که انتصابیه، هیئت عالی که سال آخرش نبود، پس حتما عقلانیتی پشتش بود که خرد جمعی در مجمع و هیئت عالی هم پذیرفت اینو.
سوال ایشون در مورد مصوبه‌ای بود که ما در آبان ماه گذشته داشتیم و اونجا وقتی که موضوع واردات خود رو مطرح شد تقریبا به اتفاق آرا در هیئت عالی وزارت رد شد. ببینید این بود دیگه.
خب الان چه اتفاقی افتاد؟
من میگم چی شد که دوباره تصدیق شد؟
شما داری ایراد میگیری، اشکالی نداره.
نه ایراد نمیگیره از این که دست بحث... خیلی ممنونم هستم.
بله. نه ما بحث خب من شروع هم دیگه بکنم. بله.
کدوم ایراد برطرف شد که این
آره باری کلا این سوال خوبیه. آیا واقعا نسبت به اون دفعه ای که ما در هیئت عالی نظارت رأی دادیم که به مصلحت نیستش، درست نیست، اینه خلاف سیاسته، ما وارد مصلحت نشدیم، اون موقع در مجمع مطرح نشده این قضیه، بلکه در کجا مطرح شده؟ در هیئت عالی نظارت. هیئت عالی نظارت رد کرد، دفعه دوم هم رد کرد، مجلس اصرار کرد، آمد در مجمع اون دفعه و ما برای تصمیم گیری در مجمع یک اصلاحاتی رو اعمال کردیم. اون اصلاحات چی بود؟ این بود که اولا خودروی که میخواد وارد بشه خودروی نو باشه، دست دوم رو نپذیرفتیم. ثانیا این کسی که میخواد وارد بکنه این کاره باشه، نمایندگی داشته باشه، سوال سن خدمات فرز فروش بتونه جواب بده، معیارهایی که برمیگردد به محیط زیست و مصرف به استاندارد اینا مراعات بشه، انتقال فناوری هم باش صورت بگیره، به داد مردم هم به خود تجملی وارد نکنیم. اینا مسبب شد، مسبب مجمع الانه هنوز معتبره، بر این قانونی که به این استحکام هست یه الحاقیهی چسبوندن که اون الحاقیه میگه دست دوم آزاد باشد وارد کردنش. این الحاقیه اصلا ضد خود قانونه. چرا؟ برای که شما میگی که دست دوم وارد میکنم، دست دوم یعنی چی؟ یعنی شما میتونید خودروی نوعی رو در خواهش بخرید و میگه چند کیلومتر کار کرد بفروشی به نفعت میشه دست دوم.
بله.
یعنی عملا میتونی خودروی نو هم وارد کنی، تجملی هم باشد. این یک مشکل. مشکل دوم که ما نمیخواستیم، ما اصلا قصد این که اجازه بدیم خودروی تجملی وارد بشه نبود، به طرف عامه مردم نمیخوره که. مشکل دوم
خودروی مشخصا چه خودرویه از نظر شما؟
خودروهایی است که مثلا قیمتش میرسه به 20000 دلار، 30000 دلار، 40000 دلار. چون ما تمام مشخص
کردیم نظر شما تجمالی. این من اینو چون برام سوال بود،
ما محدوده ای که ببینید
خودروهایی که ببینید خودروهای 20000 دلار، 30000 دلار که خود ارزان قیمته در همه دنیا، همه کشورهای حوزه خلیج فارس
اینطوری بخواد ببینید از این شاخ به اون شاخ برید بجای نمیرسه.
نه نه نه، چون در موضوع بود عرض کردم،
یادداشت بفهمید من جواب
بله چشم که نظر شما خودروهای 20 تا 30000 دلار تجمع،
ما اصلا اون موقع بحث می‌کردیم 7000 دلار، 10000 دلار، اینا در رده چی
خودرو داره؟ در رده 7000 دلار
در رده همین مثلا پرای 226 اینا که مردم عادی هم دنبالش هستن دیگه.
آقای مهندس
دنبال خودروی نیزیادی که نیستن که
یه لفظی که شما رفتیم آقای خسروانی ببخشید،
آقای جنوبی در نزدیک
شما نمیدونید که
بحث من یه سوال بپرسم شما.
اگه بحث کامل نشه اصلا سوء تفاهم بشه شنونده بیان حاصل میشه.
بفرمایید من در
این بود روحیه مسبب ما خودرویی که به داد عامه مردم بخورد از طریق نمایندگی هم رسمی این کار انجام بگیره، خدمات پرداخت فروشش درست باشد، استانداردهای فنی به محیط زیستی مراعات بشه، انتقال دانش فنی انجام بگیره، به نفع کشور باشد دیگه. وقتی شما بعد از این میگی که خودروی دست دوم آزاد باشد، به دو دلیل نقض کننده این مسبب است. دلیل اولش این است که شما به معنی که از کارخونه یه خودروی نویرود بگیرید بفروشید به نفع میشه دست دوم، پس برای میتونی خودروی نو هم که تجملی باشد وارد بکنی. هدف ما این نبود که اونا به وسیله افراد که هیچ نماندگی هم ندارن تموش این بحث نکته نکته دوم، شما در خارج از کشور خودروهایی دارید که نزدیک 5 سال که میشه عمرشون رو کردن، تقریبا اسقاطی هن، اینا رو میشه بزرگ کرد، آماده کرد، بعد به کشور ایران صادر کرد. خوشحال میشن تمام کسانی که خودروهایی دارن 5 ساله و باید از شرش خودشون راحت بکنن، در واقع باید اسقاطشون بکنن، میان یه مشتری هم پیدا شد برایش میتونن صادر بکنن، هم پول گیریشون میاد هم خودشونو گرفتار نکردن به مسئله اسقاط. خب اینا میاد در ایران، ما هدفمون این نبود که
ممنونم آقای
خودروهایی که بدون کیفیت هست و ما آتش زبانه نمیکنه باید
شما پاسخی دارید آقای خسرو.
بله ببینید، موضوع اینه که ما میگیم برای هر تصمیمی باید موقعیت زمانی و مکانی اون تصمیم رو در نظر گرفت. ممکنه که یک تصمیمی در از وقتی که در یک فضای در واقع خلع بهش نگاه بکنی تصمیم درستی نباشه، اما همین تصمیم در فضای و اتمسفر خودش جایزه. مثلا ما زمان جنگ از لیبی هم موشک خریدیم، از قذافی هم موشک می‌خریدیم، از هر کسی دیگه هم به اون میفروخت می‌خریدیم. خیلی خوب، ولی الان تو خط اول تولید تجهیزات نظامی و موشک هستیم.
میتونیم بفروشیم.
پس اون موقع بیایم بگیم آقا چرا ما رفتیم از قذافی موشک خریدیم؟ اون موقع لازم بود. زمان جنگ بود، موقعیت جنگی بود، ایجاب میکرد. پس الان کسی اگر بخواد بره، مثلا الان ما تحریمیم در خصوص هواپیما. درست؟
بله.
هواپیماهای 40 سال، 50 سال، 60 سال کار کرده دارن تو ایران کار میکنن، حادثه آفرینن. همین الان تو موقعیت فعلی، ببین ما ایدئالو هممون میدونیم چیه، تو موقعیت فعلی اگر کسی به ما هواپیمای 5 سال کار کرده بفروشه، به ما آسیب زده، خواسته جنس دست دومشو به ما بفروشه، خواسته مثلا اسقاطش به ما بفروشه، نه خیر،
همچنان که میخریم
مثلا اتوبوس کار کردن برای شهرداری داریم میخریم و موقعیت رو در نظر بگیریم. بله در شرایط فعلی رو در نظر بگیریم. ما زمانه ببخشید زمان جنگ
شما برگردیم به اون آمار، برگردیم به اون آماری که
آخه این تیکه میتونم ناقص بمونه، خیلی مهمه. بحث خودروهای کار کرده، دوستان اومدن، بزرگواران اومدن گفتن خودرو توسط شرکتی وارد بشه که نمایندگی رسمی داشته باشه. عزیزان الان شرکت‌های خودروساز دنیا ایمیل طرف ایرانیشون هم جرئت نمی‌کنن باز کنن. یعنی میگفت من ایمیل میزنم، به من زنگ زدن که دیگه ایمیلم به ما نزن. ما در شرایط تحریم میایم میگیم خودرو توسط افرادی وارد بشه که نمایندگی رسمی دارن. خب تحریمیم، کی نمایندگی رسمی داره؟ این میشه همون بنبست، میشه عدم اشراف کامل به موضوع. اینی که بله صحبت کردن
این حد دلیلش این نیستش که خیلی از شرکت خودروسازی جهان اومدن ایران و برگشتند.
آقا ما تحریمیم،
تحریم
تعارف نداریم. درست؟ ما الان در جنگ اقتصادی هستیم، سربازای این جنگ اقتصادی هم مردمن. شما در جنگ باید به سربازات روحیه بدی، باید به سرباز آذوقه برسونی، نمیتونی بگی آقای رزمنده جنگ شأن تو چلو کبابه، شأن تو زرش پلو با مرغه، چون من الان نمیتونم به تو چلو کباب بدم هیچی بهت نمیدم، این کنسرو لوبیارم نمیدم، گشنه بمون تا من برم چلو کباب بعد از جنگ برات بیارم. ما الان کشورهایی که سازند، شرکت‌های کمپانی‌های سازنده خودرو نمیتونن به ما یک دستگاه خودرو مستقیم بفروشن، اما حاضرن. ببینید ما چیزایی که میگم جناب میرسلی، من از حدس و گمان حرف نمیزنم، که من تو کار خودم حداقل دوست و دشمن اذعان دارن که به کار خودم مسلطم. ما در سال 2013 زمانی که تحت منشور بند 7 سازمان ملل بودیم، بانک مرکزیمونم تحریم بود، تمام خودروهای روز می اومد. چرا؟ چون اونها دوست دارن به ما جنس بدن. کارخونه دوست داره به من جنس بده، اما میگه آقا من تحریمم نمیتونم مستقیم به تو بفرستم، من میفرستم فلان شرکت از اونجا بیاد برای تو. مثلا شرکت کره هیوندا نمیدونست که یک کشور کوچیکی مثل عمان، یا تو لکسوس ژاپن نمیدونست که یک کشور کوچیکی مثل عمان مثلا مگه چقدر جمعیت داره که در سال 30 تا کشتی لکسوس بره اونجا. میدونست که اون داره میاد ایران، اما این میشد خونسا کردن تحریم. ببینید ما تحریمی، ما تو جنگ اقتصادی هستیم، شعار شما من دوستانتون هم همینه. برای خونسا کردن جنگ اقتصادی چی کار کردیم؟ دشمن که دشمنه، از دشمن که انتظاری نیست، دشمن که هدفش اینه که ما تو تنگنا قرار بگیریم. دشمن که میاد میگه خیلی خوب به اینها ماشین نفروشید، شما چرا خودی رو میزنید؟ اگر چهار تا تاجر، بازرگان، کسایی که کارشون اینه، مردم عادی، مردم که تحریم نیستن، یعنی الان یه خانواده شخص جنابالی پاشی بری فلان کشور یه ماشین بخری بیاری، تحریمه، جلو تو امریکا میگیره، نه خیر. پس چرا اجازه نمیدیم؟ ما نمیدیم تحریم ها رو خونسا کنیم، ما نگاه میکنیم ببینیم این تحریم ها کجا باگی داره، دقیقا میریم باگای تحریم ها رو میبندیم. یعنی اگر عمل کرده نادرسته، من میدونید که بحثم مثلا این دولت اون دولت
سیاسی نیست.
اگه بله. اصلا بحثم سیاسی نیست، بحثم اقتصادی انتقادی هم که به رئیس وقت بانک مرکزی داشتم همین بود. میگه گفتم شما باگهای تحریم ترامپ رو گرفتی، اگر با ترامپ همراهی نمی کردی، باگای تحریم شده نگه میشی، اینقدر فشار به ما وارد نمی شد. ما زمان سال 2000، زمان آقای احمدی نژاد هم همین تحریم ها رو داشتیم.
الان برگردیم به آمارها،
بریم به آمار.
خب ما الان اصلا چقدر نیاز داریم به واردات؟ یعنی واردات چند درصد این صنعت خودروی کشور ماست؟
عرض می کنم ما در بهترین حالت، متاسفانه دوستان یه سری آمار اشتباه میدن در مراکز پژوهشی و پژوهشکده ها و اندیشکده ها و اینا ممکنه غلط. مشکل بازار خودرو ما اصلا چی؟ مگه ما نمیخوایم مشکل بازار خودرو حل بکنیم؟ مشکل بازار خودرو سرمایه‌ای شدن کالای مصرفی به اسم خودرو است. درست؟ این مشکل بازاره، چیز دیگه هم نیست. چون این کالا سرمایه‌ای شده است، ورود سرمایه به این بازار بیش از حد گنجایش این بازاره. چون ما یه ظرفیت تولید داریم که ثابت بود، به خاطر تحریم‌ها کم هم شد، 700-800 هزار تا هم رسید، اومد پایین، الحمدلله الان داره بهتر میشه شکر خدا. واردات هم که بسته بودیم، پس تعداد محدود بود، حجم پول که اومد طبیعتاً قیمت میره بالا. پس ما باید چی کار بکنیم؟ یه راه حل بیشتر نداره بازار خودرو. نگهداری خودرو رو در پارکینگ برای افراد سودآور نکنیم. اصلا من نمیگم ضرر داشته باشه، یعنی اگر یه نفر یه خودرو خرید برد گذاشت تو پارکینگ خونهشون، سود نکنه. سود یعنی چی؟ مازاد بر تورم. یعنی اگر این خودرو 1 میلیارد تومان خرید، فرض کنیم تورم سالانه کشور هم 40%، قیمت این بعد یک سال باید بشه 1.4 میلیارد. اگر این شد 2 میلیارد، اون میشه سود. ما اگر همین سود رو از خودرو برداریم، دیگه خودرو برای سرمایه گذاری جذاب نیست، دیگه پولهای اضافه به بازار خودرو نمیاد، تقاضا کم میشه. وقتی که تقاضا طبیعی شد، دیگه کارخونه تولید کننده بدبخت ما، چون موضوع امنیتی شده دیگه، وقتی یه چیزی تقاضا زیاد میشه، مجبور نهاد بازرسی ورود کنه، نهادهای نظارتی ورود کنن، اصطلاحا زوم تا اون نور تابیده میشه به اون صحنه، که اون صحنه بحث بازار خودرو
ما. خسروانی ببینید، علت این که مردم درگیر این جور فضاهای سرمایه‌ای که شما میگید میشن، دلیلش مشخصه. من بچگی یادم میاد، یا مردم پیکان ثبت نام میکردن، بعد رفتن موبایل ثبت نام کردن، بعد بله. سکه ثبت نام کردن،
ثبت نام میکردن، میفروختن
مردم رو. ما با سیاستای غلطمون دلال کردن.
ببینید اون درست، اون خیلی کلی تره، اون خیلی کلی تره، اون در فاز کلی تر هست.
نه،
موضوع خودرو اینه که اگر کسی خودرو بخره بره، ببین الان حدود 800 هزار دستگاه خودرو احتکار شده داریم. اینا چه ماشینایی هستن؟ حدود 350 هزار دستگاه خودروهایی هستن که توسط ایران خودرو سایپا در سامانه فروخته شده قرعه کشی، اینا اصلا نه برای سرویس اولیه اومدن نه نقل و انتقال روش انجام شده. حدود 50,000 دستگاه، 35,000 عددی که دادن، من حدسم تا 50,000 ولی میگیریم رو همون 35,000، حدود 35,000 دستگاه خودروهای وارداتیه. یعنی همین الان تو بازار سانتافه 0/2017 هست، پیکانتو 0/2018 هست، اینا خودروهای وارداتیه که باز احتکار شده. حدود 350,000 دستگاه دیگه هم خودروهای کار کرده ایه که اینا 5 سال، 4 سال و 5 ساله نه بنزین کارت سوختشون کار کرده، نه نقل و انتقال روش انجام شده، نه عوارض شهرداری دادن، نه حتی یه قبض جریمه براشون نیومده. حدود 800,000. پس مشکل بازار خودرو اینه که بازار خودرو سرمایه‌ای شد. مصوبه واردات خودروهای کار کرده یک حرکت اورژانسی هست برای این که جناب عالی نوعی که خودرو تو پارکینگ خونت احتکار کردی بیاری بیرون عرضه کنی، یک. دو، دیگه به خودت اجازه نمیدی که چون سودآور نیست بری یه خودرو دیگه بخری یا از کمپانی خودرو گرفتی بری تو خونت انبار کنی یا دپو کنی.
ضمانت اجرایی
این مصوبه موقت
بسته
بله. این باعث میشه که بازار خودرو تورمش از تورم جاری کمتر بشه. یه مثال میزنم، الان کسی بخواد یه جوونی 100 میلیون پول داشته باشه، میخواد اینو مثلا ارزش پولش از بین نره، حق داره دیگه. آقا طرف 100 میلیون پول داره گذاشته مثلا برای عروسی بچه‌ش کادو بخره، حالا 100 میلیون که الان یه دسته گل باید بخره به خواستگاری، این چی میتونه با این 100 میلیون بخره؟ میتونه طلا بخره، میتونه دلار بخره، میتونه سکه بخره. غیر از اینه، میره گوشی سامسونگ مثلا نوت اس 22 بخره، الان آخریش S22 یا S21
نمیدونم.
مثلا فرض میگیریم آخری مدل سامسونگ S21، میره با پولش یه گوشی سامسونگ بخره، با جعبه بذاره تو کمد احتکار کنه، نگر داره که 2 سال دیگه در بیاره بفروشه. چرا نمیره؟ اینم که دلاریه، اینم که با دلار گرون میشه، چون میدونه 2 ماه دیگه نوت S22 میاد، 3 ماه بعدش نوت S23 میاد. درسته که ممکنه این گوشی S21 که نسبت به اون موقعی که خریده یه مقدار رشد قیمت بکنه، اما افت مدلش باعث کاهش قیمت میشه. بنابراین مصوبه
ضمانت اجراییشو نگفتی، چون به هر حال ببینید ما واردات خودروهای صفر رو داشتیم.
بله.
دولت هم اومد ثبت نام کرد. بله. 120,000 نفر هم ثبت نام کرد.
بله.
500 میلیون تومان مردم رو نگه داشتن. بله. فریز کردن که میشد حدود 60,000 میلیارد تومان.
بله.
چند تا وارد شد؟ 2000 تا چینی وارد شد، 144 تا هیوندا و سراتو. بقیه‌اش چی؟
عزیز من، دولت نمیخواست وارد بکنه. در واقع قاشق خالی دهن مردم گذاشت دیگه. دولت نمیخواست وارد بکنه، داشت سرگرمی ایجاد میکرد. اولا اومد تو بحث واردات.
یعنی دوباره مثلا اون بازار
بورس جیب مردم بودن رو من اشاره کنم. من نمیخوام بگم جیب مردم رو بزن، هر تعبیری شما دارید، ولی میخواستم بگم یه کاری داریم میکنیم. خب مثلا اومد
از کجا معلوم که واردات خودرو هم دست دوم هم مثل
دولت رفت داره مردم وارد میخوام.
آقا دولت اومد ثبت نام خودروهای ما، خوشحال شدیم
اتفاقا،
من اومدم دفاع کردم، من گفتم حداقل دولت تصمیم گرفته پول مردمو بگیره، با پول خودشون بره برای خودشون ماشین بیاره بده. همین کارم نکرد، دولت اومد شوآف کرد، اومد چند تا شرکت گزینشی انتخاب کرد، گفت شروع کنید بیلبورد زدن. خاطرتون هست دیگه، من نمیخوام اسم بیارم، بیلبورد بزنید نمایندگی کیا در ایران اومد، خودروها به زودی میرسن، تمام اتوبانا رو پر کردن. میخواست بگه من دارم حرکتی انجام میدم، در حالی که نمیخواست حرکتی انجام بده. اومدیم یه آیین‌نامه نوشتیم، گفتیم کسایی میتونن خودرو وارد کنن که نمایندگی رسمی تو ایران باشن. خب بگید نمیخوایم وارد کنیم دیگه، چرا چه رو میپیچونید حرفو؟ آقا کسی نمیتونه نمایندگی
رسمی شرکت رو میومدن، شرکت خارجی.
بله، میگن وارد نمیشه. همین الان ما خودرو وارد میکنیم، از نمایندگی هم وارد میکنیم، به صورت استیشیدی هم وارد میکنیم، کارمون رو انجام میدیم، هیچ مشکلی هم نداره. این ادامه میدیم ما، اصلا دلیلی نداره ایشون صحبت که
میکنن.
آقا چینی نتیجش اونا چینی هست، چینی مگه نیستن؟
اصلا چینی
چینی با کره فرق نمیکنه.
من اینو میگم، خواهش میکنم، چون فرمایش شما بود نمیخوام تو حرف شما بپرم، برای اینکه قبل هفته شروع بشه. خودروی 15,000 دلاری چینی رو در قالب CKD وارد میکنیم، اینجا 3 میلیارد میفروشیم. خب اگه این هدف شما، بله خیلی خوبه،
آقا فرق نمی کنه که شما نوش بیار 6 میلیارد میفروشی. آقا چه حرفی شما میزنی؟
من میگم چی داری خودرو 15000 دلاری اسکیدی رو عرض میکنم. شما فهمودی ما اسکیدی میاریم.
شما گفتی که نمایندگی نمیشه. میگم چرا هست دیگه. همین نمایندگی دارن دارن وارد میکنن. اسکیدی وارد میکنن. نه تمام شده وارد میکنن.
شما آقای میرسلی من شما من فکر شما علاقه دارم براتون خیلی احترام قائلم واقعا
شما مثل ببینید ما تیپ کال شخصیت شما رو زیاد دیدیم تو خونه هامون پدر بزرگامون همه آدمای 70 80 ساله با موی سفید نیست شما هستن
این کاغذ جلوته یادداشت کن تو حرف منم نپر
اینو بگم بعد یادداشت
نه من میگم من اصلا حوصله بگو
شما خیلی خوب باشه هر چی شما بگیم
فصل به فصل
الان به اینجا رسیدیم که شما فهمیدید
اسکیدی داریم میاریم
نمیشه که ایشون هم تو حرف بزنه جواب
بده بفهمید شما بفهمید
الان شروع کنم جواب دادن بفهمید
نه بفهمید فقط کوتاه لطفا که از موضوع بگذریم
شما ناراحت شدید
یکی قشنگ
من عذرخواهی می‌کنم اگه شما ناراحت شدید
نه ناراحت می‌خوام ببینم از چه واسه مردم گوش می‌کنم بفهمید چیزی رو دیگه
بله دقیقاً
من گفتم که نمایندگی وجود دارد علنه همون نمایندگی
کدوم نمایندگی وجود داره آدرس باید داشته باشیم دیگه
از نمایندگی که از خارج داره الانه نیمه منفصل یا منفصل وارد می‌کند
چینه
همون نمایندگی می‌تونه تمام شده رو وارد بکنه هیچ مشکلی نداره چین هم الانه اولین صادرکننده خودرو در جهانه یعنی کسی نیستش که بخواد بگه من خودروی بد دارم که این حرفو نیست بله ممکنه 30 سال پیش حرفو بزنیم ما ولی الان این حرفو نیستش که الان چین داره با آمریکا صادر میکنه مشکلی هم داره خودروی خوبم داره خودروی بنجور هم میتونی شما وارد بکنی بستگی به هنر شما داره که چی رو وارد بکنی بس بنابر این موضوع اینکه شما میگن نمایندگی نمیشه
ولی الان بحث حق انتخاب مردمه دیگه من نمیخوام خودروی چینی سوار شم باید یه جایی برای من تصمیم بگیره که شما میتونی خودروی چینی با تنوع چینی های مختلف
شکنه آقا من هر کس در حد توان خودش بس این سوال شما مطرح بکن
که توانم...
آقا ما چه میخواهیم ما باید چیزی رو بخواهیم که میتوانیم خارج از توانمون که نباید تصمیم گیری بکنیم که آقا ایران الان در حال تحریم هست ایشون میفهمونن در حال تحریم هست واقعیتش یعنی چی؟ یعنی شما ارزت رو نباید هر جوری خرج بکنی ارز چون در تحریمه مقدارش صادرات میکنی تو بانکای خارج میمونی بهت پس نمیدن به زور دگنک باید دونی رو پس بگیری پس بنابراین این ما این ارز رو باید چیکی چیکی اونجایی که ضرورت دارد خرج بکنیم اصلا خود روی دست دوم وارد کردن که ضرورتی نداره که
چرا ضرورت نداره
برای اینکه نیاز ما در حدی که ایشون فهمودن درست هم هستش نیاز ما در حد 900000 تا خودرو در سال خود ما خودروسازیم
خب
پس بنابراین نیاز ما برطرف شدنی هست
یه مسئله های
وارد کردن این پس بامانی از ضرورت خارج میشه میشه چی؟ میشه احتمالا ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد تازه وقتی که شما میایی رقابت درست میکنی برای خودروی خارجی اونم دست دومش همون نکته که آقای خسروانی فهمیدن که درست هم هستش یعنی کارهای سرمایه‌ای عیناً منتقل میشه به خودروهای دست دوم وارداتی
مسئله
الان
دنیا
مشکل حل نکردیم ما مشکل بدتر شده یعنی ارزمون هم برداشتیم نفله کردیم برای خودروهایی که میاد اینجا تلمبار میشه به صورت یه چیزی سرمایه‌ای من با تو من پولم ذوب بشه بعد ما نمیتوانیم دقت کنید آقای خسروانی ما نمیتوانیم مشکل اقتصادی کلان کشور رو از طریق صنعت خودروسازی حل بکنیم اون یه راه حل دیگه ای داره راه حلش این نیست که شما تو سر خودروساز بزنی خودروساز اگر مشکلی دارد باید کمکش کرد که مشکلش حل بشه بعد نمیشه با وارد کردن خودروهای دست دوم اومد تو سر خودروساز داخلی هم زد
دلی.
اونم به ورشکستگی کشوند بعد بگیم بردیم چی رو بردیم ما بس برای شما میخوایم نیاز کشور رو به چه تحصیلی برطرف بکنی میخوایم بیا با واردات دست دوم تا آخر عمرت برو برطرف بکنی دیگه اصلا خودروساز هم تعطیل بکنی 6000 نفر هم که دارن کار میکنن اینا میگن که بیکار
این اتهام شما میزنید نخیر ببینید
من ببینید نتیجه گیری من اینه اولا شما فرمودید نمیشه نمایندگی داشت چرا نمایندگی میشه داشت ثانیاً ایشون میفهمن که ما چرا باید محدود بشیم به چینی محدود هستی چون در تحریم هستید به همون دلیل ولی میخواهید بازم مشکلتون رو که در بازار تنظیم نمیشه اونو حل بکنید بسیار خوب میگی واردات بکن متو چه وارداتی وارداتی که مورد نیاز مردم هستش اگر رفتی سراغ خود تجملی برای اینکه سود بیشتری داره اون نیاز عامه مردم نیست کسانی که خواستن وارد بکنن اینا رو خواستن وارد بکنن نخواستن سراغ نیاز مردم برن اصلا مردم نیازشون جور دیگه حل میشه من به شما عرض بکنم نکته اصلی که آقای خسروانی اشاره نکرد ولی میدونه چیه اینه که مردم برای چه خودرو میخوان برای اینکه ترابریشون انجام بگیره سفرشون انجام بگیره کالاشون هم لغ بشه خب تمام اینا رو ما گفتیم باید عمومی انجام بشه بعد اصلا به چه حق میشود شما خلاف سیاستی که گفته است در کشور باید نیازهامون
ایمنی خودروی داخلی رو در شأن همین مردم میدونی؟
من ایمنی بحث دیگه است. من دارم نیاز رو میگم، میگم که الان شما
خب نیازی که دو حاکمیت میخواد نیاز رو برطرف بکنه، بله نیاز در شأن مردم رو برطرف بکنه دیگه.
سوال که دارم جواب میدم.
بفرمایید.
اگه میخواد پشت سرم بپرید تو حرف من که فایده نداره که.
بفرمایید.
شما دوست ندارید که گوش بکنی. ببینید نیاز مردم به ترابری است دیگه، نه؟ بسیار خوب. ترابری رو چی گفتیم؟ گفتیم باید به وسیله خودروهای عمومی حتی با اولویت از طریق راهنی برطرف بکنیم. سرمایه گذاری باید تو این زمینه انجام بگیره. کار اشتغال تو این زمینه باید انجام بگیره. نه اینکه 17 سال گذشته کار نمی‌کنیم، همین که ما خودرو بساز. خودروساز ما باید عوض کنه.
شما که اصلا کلا باید... سیاست رو شما میگید که سیاست گذاری ریله باید عوض بشه.
سیاستیست که ابلاغ شده. یعنی مردم ما در شهر تهران قفل علنه. شما میخوای بیان آقای خصمی دیر میرسه به جلسه برای چی؟ برای اینکه گیر میکنه تو رابندون. یعنی ما عوضی رفتیم اصلا برای جوابگویی به نیاز مردم. این مسئله اصلی رو که باید حل بشه حل نمی‌کنیم. همین میگیم که مردم نیاز به خودرو دارن چون میخوان جابجا بشن. جابجایی ما در تهران دیگه جواب نمیده. اگه توکیو چیکار میکنه؟ خودرو 66 میاد تو خیابون. نه خیر با مترو عمل میکنن یا با اتوبوس عمل میکنن.
ترکیه ممنوع کرده واردات خودرو رو.
نه خیر ترکیه در تحریم نیست. ما همینطوره. الانه نیاز خودمون رو باید به واسطه عمومی طرف کنیم. آقا
دو تا مسئله جدا
هست. اتوبوس وارداتی هم که بازم اتوبوس وارداتی نمیخواد. ما الان تولید کننده اتوبوس هستیم. به جای که تو اتوبوس خودمون رو استفاده کنیم، عشق این که در قطر اتوبوس دست دومون خوابیده که مال المپیک سابق بوده، رفتیم واردات اون انجام بدیم. اون غلطه. برای که تو سر خودروسا داخل کنم می‌ذاریم.
من یه آمار بخونم.
این
دفعه
سرد میشه.
الان روشو می غلطی.
ببینید من یه آمار بخونم. برمیگردیم دوباره به همین سر.
برخلاف مسئله کشور ما اصلا نیازمون رو ببینیم چی است؟ اصل نیاز. چجوری باید برطرف بکنیم؟ اونم نگاه بکنیم. راهله انحرافی نداریم.
سرمایه ملی چی؟ اونو باید لحاظ بکنیم یا نکنیم؟ شما این آمار رو ببینید. ببینید ما الان
مصرف سرمایه ملی همینه دیگه. یعنی شما هر کدوم از صنایع ما 100% روپای خودمون که بند نیستن، که مثل تمام دنیا یه بخشش رو نیازمند هستن که از قطعات وارداتی استفاده بکنن و الا خیلی گرون تمام میشه. به هر ضروری هست اینو وارد
میکنن. ما در طول سال شما رو که پای تلویزیون میشنویم. اجازه بدید دو کلام ما صحبت بکنیم که فرمایشی که شما میکنید حداقل مخاطب این نکته ای رو ببینید.
ببینید ما
یه دفتر 40 برگ هم داره پر میشه بس که دارم یادداشت میکنم.
من ببینید این آماری که دارم 115 میلیون لیتر ما داریم بنزین مصرف میکنیم.
بله
درسته که 12 میلیون غلطه. برابر با یه جمعیت 300 میلیون نفری ما داریم بنزین مصرف میکنیم. علتش چیه؟
علتش این است که ما جایی که سراغ ترابری عمومی رفتیم، سراغ ترابری شخصی. مردم از خودروی شخصی استفاده میکنن که اونم
خودرویی،
اونم چون نمیتونه با سرعت
خودرویی که خودرویی که
اونم در درجه اول در
سه برابر خودرو
بحث فنیه، اونم در درجه اول.
یادش میگردید چون وسط بحث من اومد
خوشم من به درجه اول به دلیل اینکه خودروی شما تو راهنما گیر میکنه مصرفش 3 برابر 4 برابر میشه.
یعنی حالت عادی الان پژو ما 103 مصرف میکنه.
هیچ وقت ما سرویس خود نداریم در جهان. این حرف خود نداریم. ما خود سرویس نداریم.
نداریم
ما.
نه ایشون اشراف ندارن. حق هم دارن. شما نفر آوردین که در واقع اشراف کامل خودرویی ندارن. بیشتر نگاهشون کلانه و من همین رو می‌خواستم بگم. آقای میرسلی شما
اگه من اشراف ندارم شما اشراف داری عزیز من. بله. چه حرفی شما دارید؟
بله اختیار دارید.
ما نداریم خودرو در جهان. اگه شما مثال داری بزن خودرویی که در 100 کیلومتر سه ریز مصرف بکنه. بهترین خودروهایی که داریم دو رگه است. خودروی دورگی هم حدود 4 نیم تا 5 لیتر مصرف میکنه در 100 کیلومتر. درسته اون خودرویی که 100 دو لیتر نیم مصرف میکنه.
خب خودرویی که آقای خسروانی میگن
زیاد داریم اینا این بحثا انحرافی
میشه. مثال بزنید.
مثال میزنم.
مثلا کدوم خودروی در جهان که علنه داره 2 نیم لیتر 3 لیتر 100 کیلومتر مصرف میکنه؟ عرض
میکنم خیلی خودروهایی هستن که بین 1 نیم تا 3 لیتر. ببینید ایشون بحث چین رو مطرح میکنن. اصلا شرکت های به درد بخوره چینی به ما ماشین نمیدن. همین الان شرکت بی‌وای‌دی مگه به ما ماشین میده؟ جمع کرد نمایندگیش از ایران برد.
شرکت‌های درست درمون چینی به ما یه پیچ هم نمیدن.
چرا ماشین کار نمی‌کنه؟
ما آشغالای چینیه. یه شرکت مادر چینی، من نمیخوام اسمشو بیارم، همین الان داره به 3 تا کارخونه ما محصول میده. یعنی همه محصول متوسط چینی که میبینید همش مال یه شرکته. مثلا دو مدلشو داده گفته شما مونتاژ کن، دو مدلشو داده گفته ایشون مونتاژ کنه. اونم شرکت‌هایی که مثلا ببخشید الان حواله چین به ما ماشین میده، الان بی‌وایدی به ما ماشین میده. تازه هاوال و بی‌وایدی هم ممکنه خیلی درجه یک نباشن. اصلا شرکت‌های چینی هم الان با ما تجارت نمی‌کنن. و این بحث که ایشون میگن ما بریم از چین بیاریم، اسکیدی بیاریم، شما از دمونتاژ خودرویی که الان در قالب تولید ملی داره به مردم فروخته میشه خبر دارید؟ میدونید خودروی 16000 دلاری کره جنوبی رو دارن میارن اینجا تو ارمنستان دمونتاژ میکنن، بعد میارن در قالب به اسم اسکیدی میارن داخل مونتاژ میکنن و دارن 3 میلیارد تومان میشه به اصطلاح یه چیزی در حدود 60000 دلار میفروشن. آخه این اجحاف داده به مردم میشه.
جناب آقای دفاع نیست چه چیزی
داره میشه دیگه. این
شما مثال غلطی که شما منم مخالف این هستم.
نه نه خیلی خب این بستری که فراهم شده ببینید
شما قاچاق هم هست تو کشور. اون که دلیل نمیشه.
نه 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 دقیقاً وقتی شما مسیر رو به اون سمت هدایت میکنی این اتفاق میفته. میگه بریم از چین اسکیدی بیاریم اینجا مونتاژ کنیم. خیلی خب ما اصلا حرفی نداریم. دستشون هم درد نکنه. بیارن.
اینو نگفتن. گفتم اون کسی که اسکیدی رو وارد میکنه یا سیکیدی یعنی منفصل نیم فصل میتونه تمام شدهش هم وارد بکنه. من اینو گفتم.
آها با اون که میشه باز دوباره انحصار.
چه انحصاری؟ یکی دیگه هم بیرادری بیاره. اصلا انحصار
نه نه همین
میشه. چند تا
خودی بیرادری بیاره هستین؟ قبول دارین؟ یعنی چی ماشینی که الان اینجا داره اسکیدی تولید میشه جناب علی جناب آقای مصطفی میرسلیم قبول داری که یکی دیگه هم بره برداره بیاره تعرفه هم ازش بگیریم؟
معلومه هر کس بره درخواست
بکنه من تمام اینو آقا ضبط کنی این باشه سند به من بدین. خب من همین عالی خدا پدرت رو میارم اگه اینو میگی
آقا سر 20
اگر همین اجرایی شد نمیذاری
مجوز صادر شده از سر 20 تا مجوز خودروسازی هم شده
آقا میرسلیم ببینید
اتهام انتخاب دادن شما بذار ما با این خودروسازی اینطوری سر 20 تا مجوز دادن که بره وارد بگه به جای نمیرسیم عزیز من ما موقعی خودساز هستیم که در جهان بتوانیم اقلا تولید در حدود 1 میلیون الی 2 میلیون در سال داشته باشیم. اینا خودروساز باید داشته باشیم. اینا که همبندی دارن میکنن.
ببینید
من پاسخ شما که آقا
من به شما ثابت وارد من اینجا ببینید
گفتم بله واردات میشه کرد یا وارد میکنن
مگه ما ایرانی
که هستی که دی وارد میکنن
مگه ما ایرانی نیستیم؟ خیلی خوب ببخشید شما از من ایرانی تری یا من از شما ایرانی تری؟ نخیر من شما بحث حمایت از تولید داخل رو داری مردم هم نگاه میکنن. من میخوام به شما ثابت بکنم به جناب علی که دغدغم برای تولید و برای حمایت از تولید و حمایت از کالای ایرانی از جناب علی بیشتره. الان ثابت میکنم عرض میکنم خیلی خوب چون شما یه طرفه همیشه تیرون گرفتید هی بقیه رو زدید که اینا میخوان تو خودروی داخل رو نابود بکنن. این حرفا کدومه؟ کی میخواد 600000 هی هم ری میکنه این کارگرا که هر سال یه 200000 تا میاد روش؟ نخیر. ببینید آفت تولید داخل چیه؟ چند تا آفت داره؟
شما اگه آمار نداری چرا بی خودی حرف میزنی؟
من عرض میکنم من آمار دارم 600000 تا نیست. شما اگر که آمار 600000 تا بهتون دادن آمار غلطیه. ببینید آفت تولید داخل چیه آقای سلطانی؟ یک کیفیت. کیفیت پایین
بله.
با آفتشه. کیفیت از کجا میاد؟ تیراژ دستوری. وقتی ما میایم به تولید کننده و میگیم تو باید امسال 1.5 میلیون تولید بکنی، آقای وزیر همون موقع که تو طرحش گفت ما فهمیدیم ایشون استیزا میشه. اون موقع گفتیم آقا نرو وزیر نشو رأی ندید 3 میلیون ما میخوایم تولید بکنیم. خب وقتی میگیم آقای کارخونه مجبوری تا پایان سال 1.5 میلیون تولید بکنی، این بدبخت مجبوره به خاطر اینکه به تیراژ محور عمل بکنه از کیفیت کم بکنه. هر جنسه به درد نخور و بیکیفیتی و سر همبندی بکنه بده بیرون، چون دستور دادیم باید تا پایان سال 1.5 میلیون تولید بکنیم وگرنه عوضت میکنیم برکنارت میکنیم اله میکنیم بده میکنیم. این میاد کیفیتشو کاهش میده که تیراژو برسونه. همون کیفیت پایین قاتل تولید ملی ما میشه، چون هر روز یکی فیلم میگیره میگه بیا فرمونش در اومد ببین دست دندش در رفت آی ترمزش کار نمیکنه. این یک مسئله. بعدی که آفت تولید داخل ما هست قیمتگذاری دستوریه. یعنی چی؟ ما میگیم آقا تو باید محصول تو این قیمت بفروشی. نکته قیمت‌گذاری دستوری باعث ممکنه باعث زیان کارخانه بشه و بعدم دستور میدیم تیراژ ببر بالا، میشه الان ایران خودروسازی با که هر سال داره زیان انباشتشون اضافه میشه. اما آیا ما میتونیم دست تولید کننده رو باز بذاریم، مردم رو رها کنیم، بگیم خب آقا هر قیمتی دوست داری بذار، چون ما نمیخوایم قیمت دستوری برات بذاریم، تو هر قیمت دوست داری بذار. نه خیر، میایم میگیم برای یکی از ایراداتی که در مجمع شما گرفته بودید حمایت از سرمایه گذار داخلیه، درسته؟ خاطرتون هست نوشته بودین که برای حمایت از سرمایه گذاری داخلی ما مخالف واردات خودرو. برای حمایت از تولید کننده ما باید برای وارد کننده تعرفه میذاریم. اصلا تعرفه ابزاریه در اختیار دولت ها برای حمایت از تولید داخل. میگیم آقای سلطانی شما این لیوان رو تولید میکنی 10,000 تومان، خیلی خوب، خسروانی، تو میخوای بری این همین لیوان رو بیاری؟ ایشون چون تولید کننده است، چون اشتغال زایی کرده، چون داره در واقع سرمایه گذاری کرده برای تولید این، ما از تو 70% تعرفه میگیریم. یعنی تو بری این همین جنس رو بیاری باید 70% تعرفه بدی که تو رقابت با تولید کننده عقبتر قرار بگیری. این میشه حمایت از تولید. حالا اگر تولید کننده ای محصول رو تولید میکند، میارد اینجا مونتاژ میکنه، حالا بحث تولیدم که کاری نداریم، اینا میدونید اصلا رنگ شده هم میاد، بهتر از من اشراف دارید، فقط اینجا آچاربندی میکنن. اگر کسی تولید کننده یا مونتاژ کاری نمیتواند خودروی رو مونتاژ یا تولید بکند که با من وارد کننده حتی با تعرفه هم به لحاظ قیمت رقابت بکنه و میگه من ورشکست میشم، اون دزدی از جیب مردمه. اون دیگه ما داریم از جیب مردم برمیداریم برای حمایت از اون میریزیم تو جیبش. من میگم که برای اینکه تولید داخل حمایت بکنیم، یک، باید دستور بهش ندیم. بیایم بگیم خب آقای تولید کننده دستت هم درد نکنه، ممنونیم، اشتغال زایی میکنی، اصلا تاج سر مایی، شما با خیال راحت امسال چند دستگاه میتونی تولید کنی؟ به موقع با کیفیت تحویل مردم هم بدی. مثلا میگه 500,000 دستگاه، خیلی خوب. آقای مونتاژکار شما به خودت فشار نیار، ارزم که بهت دادیم دولتی داری میدیم، شما سر حوصله با تیراژ چند تا میتونی دست مردم تولید کنی که دوباره هی پلاکارد دم وزارت سمت و حیا کن رها کن رانندگی تو خیابونا تو این شرایط مملکت؟ میگه من مثلا 100,000 دستگاه، خیلی خوب. کدوم کارخونه جمع میزنیم میبینیم شده 900,000 دستگاه. میام میبینیم نیاز کشور 1,200,000 دستگاه است، میام میگیم مازادش رو وارد کنیم. آقای میرسلی مگه ما برنج وارد نمیکنیم بعضی وقتا؟ آیا مونتاژ کار خودروی چینی از کارگر ایرانی که تا کمر تو شالی میره تو شمال خونش رنگین تره؟ چرا مگه ما بهترین برنج دنیا رو تولید نمی کنیم و کیفیتش هم خوب نیست؟ چرا برنج وارد میکنیم؟ برای تنظیم بازار، دقیقا همینه. پس اگر ما حرف از واردات میزنیم، والله بالله دلمون برای تولید میسوزه. میخوام تولید کننده برسه. اجازه بدید ببینید، ما یه بار آقا من دهه 60 که شما وزیر بودید ما یه بارم مشابه حرف شما رو از وزیر صنایع سنگین اون زمان شنیدیم، همین حرفو، درست؟ که میگو آقا مردم ماشین میخوان چیکار؟ برای چی ماشین میخوایم؟ هر کی ماشین میخواد این پیکان، وانت میخواد این نیسان، وانت کوچیکتر میخواد تو کوچه ها بره سبزی بفروشه این مزدا 1000، کامیون میخواد این خاور، بار سنگین میخواد ببره این 1921. یعنی این تفکر مال همون موقع است. موضوع اینه که تفکر اصلا عوض نمیشه، تفکر اصلا کنار نمیره، تفکر از صندلی به صندلی دیگه منتقل میشه. بهتون احترام قائلم چون در فرهنگ ما هم برای کسوت ارزش قائلیم، هم برای موی سفید. قبول کنید اینو، تا الان هم اگر جایی یک کلمه خدایی نکرده احسان ادبی راجع به شما شده، من حتی تایید کردم یا حرف زدم، بفرمایید، من به شما علاقه دارم. ما شما رو میبینیم تو خونه هامون، به در بزرگای ما همه تیپ شما هستن.
که چند جو
فقط میگم همین درسته، همینی که من میگم. منتها فرقش چیه؟ اونا کنترل تلویزیون و کولر دستشونه، جناب عالی کنترل مملکت دستت گرفتی. اصلا حاضر نیستی حرف کسی هم گوش بدی. من اومدم اینجا اتفاقا شما رو سفید کنم. آقای میرسلی ببینید، من همه جا از شما حمایت کردم.
الان پیشنهاد شما چیه؟
ایشون دوز نیست، معذرت میخوام، تو این همه مسئول که افراد کمی متاسفانه تخلف مالی داشتن، هممون میدونیم ایشون دوز نیست. حداقل شما میدونی، چون توی مملکت هر کی دوزی کرده یک کپی برنده زیر دست شما هست. خب
آره میتونیم پخش کنیم،
پخش میشه. شما دوز نیستی، ولی یک کلمه ای هست، معذرت میخوام اینو میگم، ببخشید، با کمال احترام به عنوان برادر کوچیکتر، میشه دوگم. دوگم میگی همینی که من میگم درسته. خب آقا 40 خورده ای سال پیش شما رفتی کره شمالی، خوشت اومده، انقدر خوش عقد صیغه خواهرخوندگی هم اونجا خوندید، یه مسجد هم ساختید که انگار کل کره رو فهمید مسلمان کردید، انقدر یعنی خوشت اومده واقعا. دیدی صبح برنج میخورن شب
میخورن. ببین تو موضوع دیگه
آقا نگم اصلا اینقدر علاقه داره که لباسشم در نمیاره، میدونم میدونم، من دوست دارم
همین خوب ظاهر لباسش، اون ظاهر اشرف خوب به حال یکی دوست داره کراوات بزنه
که بزنه، میگم که
ولی در مورد
بحث ارز، من اینجا یه کاری دارم آقای میرسلیم، بحث ارز رو مطرح کردی، میگی مملکت ارز نداره، خب اصلا با ارز مملکت کسی کاری نداره، تو این کارت 1,000,000 دلار پوله، اوکی
از کجا آوردی؟
هست باز کردم دیگه،
حساب دارم
ها، اینها به نام خودمه،
صادرات داشتی مثلا کم ازاری کردی
عرض میکنم،
بعد واردات
همینا میخوام
شما رو وارد بکنم،
نه اجازه بده، نه همینا میخوام از شما بپرسم، ببینید 15 میلیارد دلار 15 میلیارد دلار بیزینس دارم من اونجا، 15 میلیون
از کجا آوردین پول آخی؟
کار کردم بیزینس دارم خارج از ایران،
تو ایران کار کردی اونجا 15
میلیون؟ نه اونجا کار کردم،
اصلا فقط صادرات داشتی دیگه،
اجازه بدید
خارج بحث
دارم، دقیقاً وسط بحث این، خب 15 میلیارد دلار مردم در 3 سال اخیر، اجازه بده اصلا شما که نمیتونی که الان از من اینو بگیری که هی هم بپرسی از کجا آوردی موضوع، میخوام به همین سوال شما برسم، دقیقاً میخوام به سوال ایشون برسم که از کجا آوردی و باید ور داریم، گوش بدید، 15 میلیارد دلار در 3 سال گذشته فقط در ترکیه طبق اعلام رسمی وزارت مسکن ترکیه، نه املاکی های اونجا، ایرانی‌ها ملک خریدن، 70 میلیارد دلار به گزارش شبکه الجزیره و تایید روزنامه اطلاعات، چاپ در روزنامه اطلاعات، همه فکتش هست گذاشتم الان با خودم هم آوردم،
خب
70 میلیارد دلار مردم در بازار ملک کانادا سرمایه گذاری کردن ایرانی‌ها، حدود 10 الی 15 میلیارد دلار در این چند سال گذشته دبی و گرجستان آپارتمان رو ملک خریدن، تمام کانال‌های تلویزیونی میگه آقا بیایید نمیدونم پاس دومینیکن بگیر، ویزای فلان جا بگیر، این 100 میلیارد دلار آقای میرسلیم از کجا رفته؟ دولت ارز داده؟ دولت
ارز داده؟ 100 میلیارد دلار غلطی بوده؟ حالا شما هم یه 50 میلیارد دلار
نشد، از کجا رفته؟ اینو به من بگید، این صد میلیارد خیلی خوب، من اصلا از هر راهی 1,000,000
از اون راهی غلطی که شما گفتی، این
شما که تو این مملکت جزء سرانی، اینو از من بگیر اگر میتونی، نمیتونی، شما نمیتونی پولی که دست مردم ازشون بگیری، ارزی که تجار داره ازشون،
یعنی شما میخوای بگی که
من میگم که تجار بخش خصوصی ارز دارن، مردم ولو اندک ولو 50,000 دلار ولو 30,000 اونا که میخوان این ماشینا رو بخرن، ماشینای معمولی دارن، ما هم میگیم دولت ارز نداره، آقا دولت ارز نداره، نداشته باشه نده،
صحبتی که ایشون داره میگه
بحث اینه که از کجا آورده ام، بحث قضاییه، جایگاه شما نیست، اما جایگاه شما اجراییه، به من بفرمایید این 1,000,000 دلار رو چه جوری میخوای از دست من بگیری؟
اتفاقا من میدونم شما میخواید تا ارز کشور رو داغون کنی،
آقا این الان داغون شده، این الان اونجا
باشه، میخوای بدترش بکنی؟
نه من میگم اگر که شما اجازه بدید،
شما میگی اون ارز میخواد بیاد داخل،
شما نوعی اون ارز رو با خیانت خارج کردی، حالا با قاچاق وارد بکنی،
نه نه قاچاق
میگه دو دفعه ضرر میخواد بزنی کشور،
نشد چطور اگر من از مباد الان اتفاقا داره این ارزها از طریق قاچاق میاد، تمام لوازم خانگی، تمام لوازم برقی، تمام دست زبیل و نمیدونم عروسک هم داره قاچاق میاد، چون ما اجازه نمیدیم، اتفاقا درد من اینه که آقا اینا رفته اینا اون وره، چون شما به خاطر فضای ناامن اقتصادی یا به هر دلیلی مردم رفتن، اگر دولت پول نداره اصلا نده. آقا دولت اصلا پولشو باید تو نهادهای دامی، دارو، گندم، چیزهای زیرساخت مصرف کنه. کی به دولت گفته شما بده؟
شما این نتیجه
در بهترین حالت آقای سلطانی، در بهترین حالت 200,000 دستگاه خودرو وارد مملکت سالی میتونه بشه. بیشتر اصلا نمیخوام، اصلا نیاز نداریم، اصلا این تقاضایی که الان ایجاد شده کاذبه.
یعنی یه میلیون تولید داخلمونه، یه میلیون تولید داخلمونه، 200,000
بله ما در بهترین حالت 1,200,000 دستگاه خودرو مصرف داشتیم. مردم نسبت به اون موقع فقیرتر شدن، تقاضا افزایش پیدا نکرده. اگر شما میبینی 7 میلیون ثبت نام میکنن برای قرعه کشی ایران خودرو سایپا، به خاطر سوداگریه، به خاطر سوداوریشه، به خاطر ارزش کاهش پوله، وگرنه اینا مصرف کننده نیستن. اگر الان میبینی که 70 تا خودروی فلان شرکت میاد تو بورس کالا، 34 تاش فروخته شد دو هفته پیش، خواهش میکنم بررسی کنید، 34 تا خودرو باری بود فروخته شد، بقیهش موند نخریدن. همون شرکت یه عرضه خودروی سواری داشت تو بورس کالا لغو کرد، چون دید الان به اصطلاح اوضاع خوب نیست. پس الان اگر نمیان، چون اسم واردات خودرو اومده، ما 1,200,000 دستگاه اگر در بهترین حالت، اینجا آمار دارم، هیچ سالی بالای 102,000 دستگاه وارد نشده، در اصل هیچ محدودیتی هم نبوده، در سال 96 حدود 75,000 دستگاه وارد شده.
ما آمار کشتای اون سال هم خیلی پایین بود، 200,000
دستگاه،
یعنی وقتی که خود داخل
بله.
اومده کشتامون هم پایین بود، 200,000
دستگاه خودرو آقای سلطانی با میانگین 25,000 دلار، با میانگین 25,000 دلار صفر کار کرده، میشه 5 میلیارد دلار
ماشاءالله،
میشه 5 میلیارد. اگر اجازه بدیم دولت ارز نداره، دولت واقعا 5 میلیارد هم ارز نداره، چشمش روشن هب نداره. حالا من وارد اون بحث نمیشم که چرا تو مملکتی که رو منابع نفت، رو منابع گاز، رو کریدور شرق و غرب، رو بهترین جا خوابیده ما ارز نداریم. خب اون یه بحث دیگه است، به من الان ربطی نداره. من میگم اگر دولت اجازه بده
که مردم به بحثایی که کشدار بعد میگم من میگم
از ارز شخصی اجازه بدیم، مردم اونها نکردن. آقای نیسلی من 45 سالمه،
یه لحظه اجازه بفرمایید،
25 سال عمرم دارم از دلار رفت بالا، عراق 2، قزاقستان 3، مگه چقدر یه آدم عمر میکنه؟ مگه جوون ایرانی چقدر عمر میکنه؟
برنامه ما تو یوتیوب منتشر میکنیم، خط قرمزمون هم یکی دو نفره، غیر از ما خط قرمزی تقریبا نداریم. خدا همین راحت
من میگم آقا ارز ندارید، دستتون در نکنه که ارز ندارید، اجازه بدید مردم از ارز خودشون استفاده کنن. آقا یک نفر
سیاست غلطی مهندس
دزدی کرده، پولشویی کرده، الان پولش خارجه، اجازه بدید مردم با پول خودشون ماشین بیارن، شما ارزشو بگیرید.
پاسخ های مهندس هم بشنوید.
ارزمو اینجا تموم کنم که از این 5 میلیارد دلار اگر اجازه بده دولت که مردم از ارز اشخاص، از ارز شخصی استفاده کنن، 5 میلیارد وارد اقتصاد میشه، گردش ایجاد میکنه. یک. دو، دولت حدود 90 همت، من با تعرفه دلار رو 50 حساب کردم، اگه خواستید محاسبه بکنید، یعنی 200,000 دستگاه خودرو 25,000 دلاری میشه 5 میلیارد دلار، دلار رو 50,000 تومان محاسبه کردم، میانگین تعرفه هم 75، 90 همت برای دولت درآمد داره. چرا اینو نمیبینید؟ هی میگه دولت ارز نداره، دولت
تمام مطلب آقا
نده اصلا.
حالا اشکال این چیه که
اساسا نکته که اینجا وجود دارد این است، ایشون اشاره میکنن که یه عده هستن در خارج، ما خواهی نداریم که چگونه این ارزو به دست آوردن، میلیاردی پول دارن. این میلیاردی پول دارن وقتی واحد میخوان بکنن، چند میلیاردی هم سود میخوان ببرن دیگه.
خب ببرن،
خیلی شیرینه.
خب سود خوبه دیگه، چه اشکالی داره؟
خیلی شیرینه.
خب چه اشکالی داره
اینجا؟ بسیار خوب، منم همین دارم میگم، میگم که اینا یه عده‌ای هستن که میخوان از طریق واردات به سودهای کلان برسن.
من تکذیب میکنم فرمایش شما رو، من میگم که برای همه وارد کنید،
من تمام حرفای شما رو تکذیب میکنم.
خیلی خب اشکال نداره، مردم قضاوت میکنن، من دارم میگم به همه مجوز بدید، به همه.
آقا من عادت ندارم تو کلام کسی بپرم.
بفرمایید،
شما میخواهید تو کلام طرف من نشون نکنید.
خواهش میکنم،
من میگم یکی از دردهای بزرگ ما تو این کشور این است که با یه عده افراد خاصی سر کار داریم، تعدادشون هم محدوده، به ثروت‌های بادآورده رسیدند. چطوری؟ بحث مال اینجی نیستش که. من 100% مخالف اینا هستم که بیان بازم مثل زالو به جون این مردم بیافتن واردات بکنن از قبل همین ارزایی که معلوم نیست با کم اظهاری و بعد کم اظهاری صادراتشون و بیش اظهاری وارداتشون بهش رسیدن بیان دو مرتبه بچاپن این کشور رو برن بدن دور. این
خب آقای مهندس، آقای مهندس
اولا ما گفتیم کسانی که میخوان این واردات انجام بدن آدم های شخیص خوب مشخصن، اصلا ما خودمون بهشون عرض میدیم
چه شکلی ان شخیصا.
کسی از کی رفته گفته من نمایندگی به دست آوردم؟
آقا ما میگیم خدمات بعد از فروش، ما میگیم نه
آقا شما تحریم اونایی که تحریم اصلا نمیری معلومه تو اروپا به شما نمیدن.
خب ما همین الان بحث چی مطرح میشه؟
بله چی وارد میکنی؟ بسیار خوب، پس برام از این که بگی که من فقط یه دونه خود دوست دارم خارج شدی. خواهش میکنم اینطوری نیستش که. اما شما وقتی که اومدی گفتی خودروی ما اصلا بحثمون اینه، بحثمون نیستش که ما که گفتیم خودروی نور وارد نکنن که برام وارد بکنم تو برای نیاز مردم. اون میلیاردی که شما میگی دنبال مردم نیستن، دنبال خودشون هستن و کیفای خودشون و پول در آوردن خودشون. مردم چیزی که نیاز دارن خودروی است با کمتر از 10000 دلار.
بله
اینا که میز عمل نکردن بلکه دارن صرف نمیکنن براشون.
بله
اینا میخوان بیچاپن.
عرض میکنم
تموم شد این پروژه بودن. حالا گفتن که آقایون اومدن گفتن که ما پس برام برای این که نشود بریم سراغ خودروی دست دوم، دست دوم وارد بکنیم مشکل حل بکنیم. اینجا مشکل حل نمیشه. دست دومی که شما خواهی بذارید در اختیار هر کسی تو قانونی که شما ارائه میفرمایید میبینید که اصلا هیچ گونه مسئولیتی وجود نداره. اینجا هر کسی میتونه بره وارد انجام بده. هر کسی یعنی چی؟ بعد اوردی شما قطعات زندگی میخوای چیکار کنی؟ بعد چجوری میخوای تضمین بکنی که این استاندارد داره؟ هیچ اصلا بیدار و پیکر
نمیخوام تو حرف شما بپره همه رو جواب
بدم. بیدار و پیکر واردات بیدار و پیکر یعنی مصیبت واسه کشور میشه. بعدم وقتی که مردم میخوان برن وارد بکنن، این مردمی که میخوان وارد بکنن ارزشو از کجا بیارن؟ وقتی که دولت الان محدودیت ارزی داره، کار واجب تر داره. خودروی دست دوم کار نیاز اساسی ما نیست الان. ما تو رو بندونامو گیر کردیم اصلا خودرو دیگه نباید داشته باشیم اینقدر تعداد زیاد.
خب خلاص
زیادی هم داریم.
یه مصوبه بزن که اصلا خودرو حرام است.
ما زیادی
هم تولید و حذف کنی هم واردات.
ما تولید داخل خودمون داریم، ما نیازی به واردات نداریم برای این کار. وقتی که ما طول ما
خب آیمانیز نتیجه الان کشور ما فضای فعلی
این کار یعنی تو سر خودروسازی داخلی زدن هیچ گونه.
ببینید من میگم من حامیه تولید داخلی هم
شروع یه دست دوم وارد کردن هیچ گونه انتقاد
من که دلسوز تولید داخلی هیچ گونه. بله شما تو سرش زدید با دستوری ایجاد کردن با فشار روش گذاشتن.
دستوری ببینید آقا من دستوری کار دولته و بخش عمومی برنمی‌گرده. این حرف شما حرف خوبیه. بله چرا دستور میدن که قیمتو فورا قد نگه دارید؟ کار غلطیه. اما وقتی که گیر کردن تو اقتصاد کردن کشور و اون مسئله ایست که ارزش سقوط پول مالی داریم ما، اونو نمیتونیم برای خودروسازی با به وسیله خودروسازی حل بکنیم. آقای خسرو دقت
کنید چجوری میشه حل بکنیم
ما پس اونونه وارد این قضیه. من دارم الان واسه خودم
یه راهی بزنم
میگم که سرنوشت
اونو که نمیذاره
اجازه بفهمید سرنوشت خودمندی
بکنیم. آقای مهندس
در جمعندی میکنید؟ ببینید آقا جون من خودروسازی کشور ما یه خودروسازی 60 سال عمر داره.
بله
بقالی سر کوچه نیست که شما بگی ولش کن بذار بشه. اتفاقا تاسف
ما برای همینه
ما داریم میگیم که این 60 سال 20 سالش داشته کار میکرده با واردات قطعی و همبندی کردن زمان خیامی.
بله
20 سال دیگه یه خود ساخت داخل شروع شده تا رسیدیم ما به دهه 60-70 اونجا شروع که بعد از انقلاب شروع کردیم به چیکار کردن؟ شروع کردیم به طراحی کردن. شما اگه میبینید خودروی ملی داریم، نیروی مارک ملی داریم، اینا کاری است که تو همین 20 سال اخیر شروع شده. دقیقاً همون موقعی که داریم متکشفر می‌رسیم به مرحله‌ای که خودمون بتونیم طراحی کنیم، به خودمون بیستیم، این حرکت‌ها شروع میشه که واردات بکنن و کشور رو از نظر ساخت داخلی منفجرش بکنن. دیگه اصلا نتون سرپا بیسته.
آقای مهندس ببینید،
من
یه تجربه شخصی این حرف خودم
که وزیر خارجه آمریکا میگه که 3 سال پیش ما برای اینکه ایران رو به شکست برسونیم راهی نداریم که اینا رو دوچار رکود بکنیم. راه رکودش هم صنعتشون بخوابونیم. بهترین جایگاهی هم بهترین جایگاهی هم که بعد شروع کنیم با اون صنعت خودروه. اول صنعت خودرو می‌زنیم دنبالش بقیه میاد. چون خودروسازی که نیازمند ورق فولاد داره، خودروسازی که نیازمند پتروشیمی داره، ما اینی بزنیم دنبالش بقیه هم میافتن. بس ایران تاراج می‌شود. این حرکت به مفهوم این هستش که ما لبیک بگوییم به اون طرحی که آمریکا داشته برای زمین زدن ما. اتفاقا الانه ها باید تعصب داشت، میگیم آقا خودروساز ما گرفتاری داره، کیفیت هم نمیتونه جواب بده به طریق بسیار خوب. ما الان باید یه کاری بکنیم که این ورشکسته نشه، اول این تولید نخوابه، بعدم بریم ایراد بگیریم بگیم آخ خود این کیفیت درست نیست، کمکش بکنیم برای کیفیت اصلاح بکنه.
غیر از این بوده آیه، تا
الان غیر از این بوده،
الان واردات که مگه
آمده است واردات خودرو باز کرد تولید خوابی،
الان واردات خودرو وجود داشته، واردات دست دوم ممنوع همیشه.
احمدی نژاد اومد سال
هیچ وقت ما در کشور هیچ وقت در کشور ما واردات مستعمل نداشتیم.
قبل از انقلاب داشتیم، البته قبل از انقلاب داشتیم،
قبل از انقلاب نداشتیم
آقا، قبل از انقلاب نداشتیم. نه از آلمان و مردم بنز و بی ام و من ماشیناشو دارم،
اون که اجازه میدادن برای کسانی که مقیم خارج هستن برای تحصیلاتشون قضیه، وقتی وارد میشن خودوی خودشون میارن.
این به مفهوم واردات نیست، اینه دیگه. قبل از انقلاب که شما سنت هم بزرگتر بود، آقا هر کی میرفت آلمان یه ماشین میخرید سوارش میومد، اینا هم به درآمد میرفتن.
یه مقدار های مهندس
من یه چیزی بگم،
یه لحظه اجازه بفهمید یه نکته که های مهندس به نظرم این بحث آخرمون باشه چون زمان برنامه خیلی طولانی هم شد بعد شما وقتتون گذشته. ببینید یه تجربه شخصی خودم من عرض بکنم، من خودم خب مثل شما ایرانی هستم و دوست دارم که حتما خودروسازی من خودروسازی ملی بشه، حداقل مثل ترکیه. خب ولی الان مسئله‌ای که به وجود اومده اینه که من خودم وقتی رفتم یه سفر اخیر که داشتم ترکیه، از فرودگاه که اومدم بیرون سوار ماشین که شدم، اون ون بنز که سوار شدم، من بلد نبودم درشو ببندم. چرا؟ چون ماشینایی که من دارم الان میبینم و سوارش دارم میشم ماشینای
بنز ویتو پیشه.
بله
بله، یه عادی ون همه
یه ون چیز تاکسی هست. نه نه تاسف از این که از من نوعی. ببینید شما فیلم وزیر ارشاد هست دایم مهجوری میشناسید دیگه حتما، آقای فیلم هارو رو دیدین دیگه، آقای علی نصری
هم که از روستا یه جا میگم نمیشناسم.
نه آقای مهجوری کاری الان حتما میشناسید.
اگه میخواین اینطوری بس،
نه من اونها کار ندارین، من یه چیزی بگم.
نه
اجازه بفرمایید آقای حوچیگر، آقای خسروانی نباید حوچیگر.
نه نه اصلا من چیز دیگه خواستم به آقای سلطانی بگم.
یه لحظه ببخشید آقای خسروانی،
ببینید میشناسید وزیر ارشاد
وقتی که آقای هالو بلند میشه از روستا میاد تو تهران با یک وضعیتی مواجه میشه، شگفت زده میشه از تکنولوژی و پیشرفتی که توی شهر وجوده و تو روستا نداشت. ما ایرانی ها هم وقتی
پامونو
نه ما وقتی که پامونو میذاریم همین ترکیه، اصلا بروپاش کاری ندارم، خودروهایی که آدم میبینه حسرت میخوره که چرا من تو کشوری که
حسرت نداره،
چرا حسرت نداره؟ من میتونم
من بهترین خودرو طالبان آقا جون من میگم تو کشور ما ترکیه که صنعت خودروسازی نداره، که ما صنعت خودروسازی داریم، ما داریم در سال 1
میلیون ترکیه رو خود ملی شدن همین ساخت،
صنعت خودروسازی نداره توکیه، شروع کرده از ما خب یه خودی
که
بعد دیگه
الان که به قول شما 60 سال
داره اصلا،
ما که الان 60 ساله داریم درسته؟
بله ما خب صنعت خودروسازی
داریم. میخوام چرا
اشکال دا... بله
چرا الان وضع ما نسبت به بی... توکیه این شده؟
آقا شما فرموش میگی که بعد تحریم هستی؟
آقا
میگی نمیخوای قبول کنی قضیه رو؟
آخه نمیشه تحریم،
ما دیگه آلزایمر گرفتیم، جوون بودیم تحریم بودیم، الان دیگه داریم یواش آلزایمر میگیریم، فراموش نکردیم.
شما الان قبول کنید که نوکری آمریکا رو بکنید، ترمان هم
نه ما اتفاقا میگیم که نباید نوکری آمریکا رو بکنید، بلکه
میگه.
باید آمریکا رو طرحهای خصمانه‌شو خونسا بکنید،
شما
نمیذارید. ببینید
این راه حل نیستش،
من عرض میکنم
آقای
میرزایی اگر شما منو جزو اون افرادی میدونید که من نوعی رو اصلا من نوعی هر کسی که ما از یه راههایی ثروت‌های بادآورده به دست آوردیم و مثلا الان یه پول زیادی داریم،
اصلا
فرض کن من از اونا هم. من انقدر شما رو دوست دارم چون شما هدیه خدا برای من بودی، اصلا میدونی چرا؟ چون همین راهی که رفتی باعث شده که من ماشین 300 میلیونی خریدم شده 8 میلیارد، یعنی خدا شاهده اگر شما بدونید تفکرتون و این راهی که اجرا کردید علارغم نیت پاکتون، ببینید نیت یه بحثه، اراده یه بحثه، خروجی یه چیز دیگه است. استاد من بزرگوار، ببینید اجازه بدید من ازم تموم شد، شما بودید من عادت ندارم تو حرف کسی بپرم، شما تو حرف من اجازه دارید بپرید چون پیشکسوتی، ولی بذار حرف من تموم شه. ببینید ما سه دسته آدم داشتیم توی مملکت، مردم یه عده خیلی فقیر، واقعا براشون فرق نمی‌کرد پلاس 30 میلیون باشه یا 300 میلیون، این بنده خدا اون موقع این 300 میلیون این 30 میلیون هم نداشت، درست؟ یه سری هم که رو به قول شما پولدار و ثروت‌های بارآورده که واقعا شما به اونا جایزه دادید، شما آخرین باری که این طرح تو مجمع رد کردید باز اون خودروها 30% دیگه گرون شد، یعنی چی؟ اونا که رو تورم سوارن، رو دوبه ها سوارن. آقا اشتباه نکنید، ببینید شما دارید میفهم، من امیدوارم که این حرفا رو حداقل اینجا قبول نکنید، ولی خواهش میکنم از اینجا رفتید یه کوچولو به من کوچیکتر فکر بکنید. فرمودید یه عده خیلی پول دارن، اینا میخوان ماشین وارد کنن، سود آنچنانی ببرن. آقا اون پولدارا همه ماشیناشون الان 30-40 میلیارده، اونا اصلا نمیخوان خودرو وارد شه، خرج میکنن. خیلی از همین رسانه هایی که مخالف واردات خودرو هستن از همون پولدارا دارن پول میگیرن، چون طرف خودروی بی ام وی که 600 میلیون تومان سال 96 خریده امروز 17 میلیارد تومانه. پس بنابراین شما خروجی عملتون علی رغم نیت پاکتون
به خودروسازی رب نداره،
اجازه چرا رب داره، همین بس میشه. اما یه طبقه متوسط داشتیم، این طبقه وضعش هم بد نبود،
اول قضیه تو اشتباس
20 میلیون حقوق میگرفت، 30 میلیون حقوق طبقه متوسط نابود شد. پس نفرمایید یه عده پولدار میخوان برن. آقا پولدارا 6 ماه اصلا از ایران نیستن. چرا آقا شما فرمودید
یه عده خودروسازی
میخوان، اجازه بده ایشون فرمودن یه عده پولدار میخوان برن بیارن. آقا اون اصلا یه عده پولدار نمیخوان. دو، ما واردات خودرو رو باز کنیم، برای همه باز کنیم. من میگم اصلا اتفاقا برای اون افراد رانت ایجاد نکنیم، برای کسی سفره باز نکنیم، بگیم مردم اگر پول داری 30,000 دلار، 50,000 دلار، 20,000 دلار، پسرت ترکیه است، دخترت دبی، میخوای برای خودت بیاری، برای خودت بیار، از اون نرو بخر، اصلا گرونم نخر. پس مجوز همه شمول باشد. مسئله بعدی اینه که در واقع ما در این مجوز میایم میگیم که آقا خیلی خوب الان اینا خودرو آوردن، مثلا قطعات کار کرده شو میخوان چیکار بکنن، انگار همه میخوان برن از اوراقی های اونجا. وقتی بپذیریم که خریدار شعور داره، خریدار میخواد پول بده، بخش خصوصی وقتی میخواد به چیزی پول بده تا زیرو بمشو در نهیره، تا کم و کیفشو نگاه نکنه نمیخره. اگر من آدم بدجنسی بودم، نخیر، اگر من خلافکار بودم بالاخره تو هر صنفی، ببینید شما در پزشکان، چه میدونم قضات، معلم، همه جایی بلغه درصد کوچیکی تخلف هم. من فرض میکنیم من نوعی آدم متخلف بودم، رفتم یه خودروی بیکیفیت آوردم اینجا، به قول ایشون بزر کردم، شما خریدار بابت این پول نمیدی؟ شما بررسی نمی کنی قبل خرید؟ کارشناسی نمی کنی؟ مملکت قانون نداره، قرارداد نداره؟ بنابراین این حرفا نیست. من عاشق تولید داخلم، من آرزو میکنم قبل از اینکه سرمو بذارم تو گور، خودروی ساخت ایران تولید و صادر بشه. تا صادر نشه پس ما خودروساز نشدیم.
نه خب
این صادرات نمایشی نه، که مثلا ما تو مملکت الان آقا چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است، طرف تو قره کشی ماشین فروخته تحویل مردم نمیده، میگه من صادر کردم به عراق. معذرت میخوام، بیجا کردی الان صادر کردی به عراق. مردم ما الان دارن لهله یه دونه پراید میزنن، یه دونه نمیدونم کویک میزنن. تو تولید کردی، صادر کردی به عراق، خیلی اشتباه کردی توی موقعیت، صادر کردی به عراق. الان وقت صادر کردن به عراق نیست. چراغی که به خان رواس به مسجد حرام است، تو تعهدات خودت رو اول انجام بده، بعدن صادر کن به عراق یا چه میدونم روسیه یا این برون
برد. سیر کردن بازار سرمایه نیست. عزیز من
این حرف رو نزدیک. به هر صورت عرض من اینه که ما صحبتم در دو جمله. یک، واردات خودرو برای قشر پولدار نیست، برای قشر
واردات خودرو کار کرده.
چه صفر چه کار کرده؟ ما اصلا قید نمیذاریم. خب چه صفر چه کار کرده؟ کسی که برای تجارت بخواد خودرو وارد بکنه باید فکر فروشش باشه. پس من شخصا اگر بخوام خودرو وارد بکنم، سعی میکنم خودرو اکونومی وارد بکنم. چرا؟ چون الان مردم دیگه پولدار نیستن. من الان باید یک خودروی وارد بکنم که جیب مردم متناسب اون باشه. بنابراین بازار خودش تشخیص میدهد که باید خودرو اکونومی و اقتصادی بیاره، این نیاز به چماق و دستور نداره. سه، اگر ما الزام به قیمت پایین دلاری بکنیم، اتفاق بعدی که میفته چیه؟ در یک سگمنت خودرویی در واقع قیمت ها یه ذره میاد پایین، سگمنت بالاتر قیمت ها به شدت میره بالا، این وسط یه خلأ ایجاد میشه. مثال بزنم، مثلا شما فرض فرمایید که خودرو آی 20 الان صفرش 1.5 میلیارد، اینو ما کردیم 800 میلیون، حالا اکسنت که قیمتش صفرش 1.9 میلیارد، یهو اون شد 3 میلیارد. این 800 تا 3 میلیارد دوباره آی 20 رو به سمت بالا میکشونه. بنابراین قیمت ها از بالا آبشاری میریزه. این مصوبه مقطعی خوبه، نتیجهش رو خواهید دید انشالله، هم جناب عالی هم مردم عزیز. و اگر هم که نتیجهش بد بود، بنده همینجا میام عذرخواهی میکنم از شما.
اشکال نداره، ما اصلا بدون قضیه مصوبه شما. عرض کنم که نیاز کشور ما سالیانه 900,000 تاست. تولید ما در همین حد کفایت میکند. البته ظرفیت تولید ما 2 میلیون در ساله، به شرطی که بتوانیم امکاناتش رو برسونیم. این امکاناتش هم بخشیش وابسته به خارجه، چون توجیه اقتصادی پیدا نمیکنه که ما هر چیزی رو بخوام در داخل کشور بسازیم، ناچار میشیم از تولید غیر متعارف.
این خیلی نکته خوبیه که ما به این جنبندی برسیم که چیزایی که به نفعمون نیست، همون چیزی که خود کفایی که همونجا مثال جو میزدیم باید تام خود کفا بشیم. اگه به نفعمون نیست بریم یه قطعه خارج وارد بکنیم.
ما اگه در تجارت اگر مدت تجارت آزاد جهانی قرار داشته باشیم، یعنی بتونیم آزادانه وارد بکنیم، آزادانه صادر بکنیم، اصلا مشکلی ما نخواهیم داشت. بس در این است که وقتی ما تحریم هستیم چیکار باید بکنیم؟ آیا باید کاری بکنیم که اون چیزی هم که خودمون صنعت داشتیم بذاریم داغون بشه که اون نقشه دشمنه؟
ولی خب نون تحریم و
اما اگر
دلالا میخوره، اما اگر مافیا میخوره، آقای مهندس دیگه
بحث دیگه است. شما همش قاطی میکنید من دیگه. بله نون تحریم دلالا میخوره، نمیخواد بذاره که تحریم تموم بشه. ولی راش اینه که تو سر صنعت خودروسازی بزنی. اینا رو باید با هم دیگه تفکیکش مشخص کرد. این صنعت خودروسازی یه صنعت قوی میستوره، کار میکنه، کار ملی هم کرده، کار خوبم میتونه بکنه، کار بسیار خوبم کرده، کار ضعیفم داره. دلایل داره هر کدومش. ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید اقدامی بکنیم که به این صنعت صدمه وارد نیاد، بلکه کیفیتش بهبود پیدا بکنه. واردات خود هر چی وارد بشود الان جایگزین ساخت داخله. پس بنابراین تولید داخلی کاهش میده. ما اصلا هدفمون همواره گفتیم باید رشد تولید داشته باشیم، نه کاهش تولید. پس بنابراین روشهایی که باعث کاهش تولید میشه باید اشتباه هستش. از اون طرف ما باید ارز خودمون رو در جهتی صرف کنیم که به ضروریات کشور برمیگردن. ما الان ارز خودمون صرف کنیم برای واردات کامیون دست دوم، اتوبوس دست دوم، خودروی دست دوم، همه اینا به ضرر تولید داخلی. الان تولید کننده اتوبوس تولید کرده ولی متاسفانه رو دستش مونده، کامیونش درست کرده رو دستش مونده، علاقمنده به این هستش که بره به مردم بفروشه، بگه سفارش بدید من بهتون میفروشم، متاسفانه میرن دست دوم از خارج وارد میکنن. اینا به مفهومیه که توی داخلی تو سرش بخوره، متوقف بشه بعد. بله. ما عرض مختصری که الان در اختیارمون هستش به دلیل تحریم ها مشکلات داریم، اینو باید صرف کنیم برای اون قسمت های ضروری.
یعنی یا تولید معرفه قیمت هم مهمه. بله. 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 چه قیمتی؟
ببینید هر چقدر
که محصول به چه قیمتی؟
محصول به قیمت قابل رقابت. یعنی شما وقتی که دارید تولید داخلیتون رو انجام میدید، مثال بزنید دیگه، مثلا میگید یه پراد الان چقدر تو بازار داره فروش میره؟
300 میلیون مثلا.
آره 300 میلیون یعنی 6000 دلار. شما نمونه این پراید رو در خارج هم 6000 دلار می‌بینید، بلکه یه خود گرون‌تر. پس بنابراین با همون قیمته. اگر که شما اجازه دید به خودروساز که بره ورق فولادیشو به قیمت نه دلاری، به تروشیمیشو نه به قیمت دلاری اینا رو تامین بکنه، قیمت تولید شده ما هم کاهش پیدا خواهد کرد.
خب
ما پس بنابراین باید از این طرف کاری بکنیم که صنعت خودمون نخوابه، از اون طرف کمک بکنیم به پژوهشمون برای ارتقای کیفیت با اجازه دادن به وارداتی که این واردات ما همواره گفتم. ببینید آقای خسروانی، این وارداتی که به ما اجازه میدهد از ابتکارهای خوب دیگران استفاده بکنیم، ببینیم که چه نکات خوبی وجود داشته، اون داره بتوانیم ما الگو برداری بکنیم، با منسی معکوس به کار بگیریم، خودمون ارتقا بدیم. چنانکه در زمینهای دیگه این کارو کردیم، ما در زمین موشکی همین کارو کردیم. اول که موشک ساز ما نبودیم که، چند تا وارد کردیم منسی معکوس کردیم، الان دست دیگران هم بلند شدیم. در مورد پهپاد همین کارو کردیم. ما اولین پهپاد آمریکایی که خوابونی بهش بلافاصله من چیکار کردیم، متراشش کردیم، فهمیدیم چی به چی است، الان دست اونها بلند شدیم، هیچ اشکالی نداره. ما در مورد خودروسازی هم همینطوره. به نظر من همواره واردات 1 تا 2000 در
کشور 100 تا 200 هزار منظور
نه 1 تا 2000
اون چه گوشت لای دندون
1 تا 2000 روم، یعنی 1% نه 1 در 1000 یا 2 در 1000 میتواند کمک بکند به اینکه ما ابتکارها رو متوجه بشیم. خود ما
یعنی شما خب چند تا نمونه باید وارد بکنید.
آره منظورمون
رو بلا دلم برای خودروسازی میسوزه.
این روشهای دیگه
من دلم برای خودروسازی میسوزه که محصولش داره میفروشه 400 میلیون تو بازار 1 میلیارده. من دلم برای خودروساز میسوزه.
این روشی
شما اگر اجازه بدید با وارد خوبی گفتی تخلیه بشه به اون خودروساز بدبختم میتونی اجازه بدی 100 میلیون
بازارش اون واردات شما ببینید سرمایه‌ای که میره داخلی این همون میره رو واردات چون جذابیت داره شما برای اینکه اون کار انجام نگیره
تولید داخل برمی‌دارن
اونا برداشت نمیشه فقط شما رایی که دارید ببینید باید بگید که آقای خسروانی که حواله گرفته حق نداره 3 سال دیگه به کسی دیگه بده که دیگه دلال سراغش نیاد را اینا شما جلوش میگیرید
اینا که بوده داشتیم چه نشده که
همین الان نه
هم که پیکار میزدن
بابا جون من عزیز من شما
اجازه بدید تو سند مهر میزدم من یادم تا
یه سال تقلب بابا جون من شما باید کنی که جلوگیری از اینا بشه بعد اینا تقلبه یعنی بگی آقا جون رسما کسی که امروز رفت حواله گرفت برای خودش میخواد این تا 3 سال نگه داره حق نداره که منتقلش بکنه وقت اینا قیمت میفته
خب میشه همین شما میشه وکالتی سربارش رفته برای سنده
سنده
خب دست قولنامه ای میفروشن
نداریم قولنامه سند رسمی که باشن قولنامه دیگه نداریم خلاف میشه میشه جرم
ممنونم خیلی
میشه روش های پلیسی جواب نداده
فرق نمیکنه.
نه امیدوارم که
برخورد کرد. فرق نمیکنه. کاری خلاف اگه صورت بگیره باید باش برخورد
کرد. من ممنونم از شما.
به مجرم بتراشی بعد باش برخورد.
این بله متاسفانه.
و یه عده رو ایجاد کنیم که برن با این جرمه. یعنی یه جرم بتراشیم بعد یه عده رو آموزش بدیم برن با این جرمه مقابله کنن.
مجرم
بعد تو اون مقابله کننده فساد ایجاد بشه.
بعد اعتماد کردیم.
و تهش هم نتیجه اینه که
وقتی اعتماد کردیم به سرمایه‌داری که متأسفانه اومدن کلک دادن به این کشور، خیانت کردن به کشور با کم انصاری برای وارد صادرات و با بیش انصاری برای واردات، بعد پولا رو اونجا جمع کردن. حالا میگن بذارید ما واردات بکنیم دو مرتبه بلومبونی.
اینا جمع شده.
اینا خیانت به کشور.
اون سیاست‌گذاری‌های %70 از مرکز ثقل در واقع کشور خیلی خودی هستن، خیلی غریبه نیستن، اکثرشون رو شما میشناسید.
اصلا خودی نکنه
ایرانی هم. من به خودی غیری خوش کردم. این همیشه خطاست. ما خطای خودمون رو اصلاح بکنیم.
متشکرم ممنونم. ممنونم از
موافقش. ولی خب آقای سلطانی ببین آقا من
یه لحظه اگر بفرمایید که من خدافظی با بیننده ها بکنم و بعد بشه شما
یه موضوع ببینید. من فقط خواستم در مورد خودروی صحبت بکنم. هیچ بله. وارد حاشیه‌ام نشدم. به کسی دیگه هم نپرداختم.
آقای
خسروانی استفاده
نظر شما رو دارم
آقا. نه.
من شما مناظره
اصلا تصمیم گیری که شما
اصلا من گفتم که اگر موضوع ترسی ما فقط خودروی سازی است برای اینکه
ما بحث کنیم ما رو خارج از آجو بکنیم.
بحث های دیگه ما در اختیار کشور کشور نمی گذاریم. سعی کردیم اصلا نمیذاریم.
برای اینکه من راجع به خودرو اصلا میتونم اصلا نظر کنم. بحث غیر از خودرو باشه اصلا به خودم اجازه
نمیدم. سعی کردیم که به شکلی جلسه رو مدیریت کنیم که خارج از بحث نباشه و در مورد بحث خودرو بود. ولی خب بحث مناظره است، احتمالاً تو مناظره قاعدتا پیش میاد دیگه. اینقدر موضوعات به هم توی مملکت پیچیده است که
ما دونه دونه می‌تونیم بحث کنیم. قاطی هم چه بشه نتیجه گیری برام شنونده مشکل میشه.
درسته.
ببین براش وهم وهم دیگه چیه قضیه. ما می‌خوام روشن بشه. خودروسازی رو حل می‌کنیم ببینیم که واقعاً خیر و سلام ما در چیست. بعد میایم سراغ ارز کشور.
شما نیت خیلی خوب آقای من والله میگم نیت شما خوبه چون هستم و میدونم دو تا صندلی اونورتر دو تا صندلی اینورتر از مجامعی که شما هستی افرادی هستن که تا اینجا با قطعه سازا دستشون توی کاسه است. اونا شما رو میفرستن جلو که توجه ها بره به سمت شما. اینو بدونید به عنوان برادر کوچیکتر نمیدونم هر چی میخوام بگی. ما اونا رو میشناسیم. اونا میان میشینن میگن آی میسن
میگم ببین
شما میری اینا میگی شما سیب میگی بعد اونا میان یقاشو میبندن میگن نه خیلی خوب است. من اونا را میشناسم شما میشناسید.
من که این جسارت به شما ندادم
ولی شما نیت پاکه. من میدونم آدم ساده
هست.
ایشون تعیین میکنه
شما
ایشون شما
داد میگم که آقای خسروانی من میتونم بگم که یه عده وارداتی دنبال شما میشستن رئیس عوض میکنن که بدین تونین اینطوری حرف بزنید اینجا نمیشه که خودم چه جاست از من نفوذ داره از من حرف چی میگه شما
بس مهمان ما دو تا مهمان خیلی محترم سالم توی مملکت داریم. دست شما درد نکنه مردم عزیز. متشکرم که همراهی کردید ما رو. امیدوارم که من نتیجه گیری نمیتونم بکنم الان به هر حال چون بحث خیلی داغی بود و میهمانان برنامه به خوبی تونستن
بله
خیلی خوب تونستن مباحث رو پاسخ بدن. این مناظره به نظر من خیلی خوبی بود. امیدوارم که اگه اینترنت بود من بودم و برنامه هم بود در برنامه بعدی باز خدمتتون باشیم. متشکرم.